صفحه 327. خلاصه سخنرانی 11. با افراد پیر فامیل رفتاری ملایم و ملاتفت آمیز داشته باشید. آنها را نرنجانید و از خود دور نکنید. یادتان باشد یکی از همین روزها به جایی می رسید که اکنون آنها رسیده اند. در هر لحظه ای از زندگی با حرکات و رفتار خود به دیگران درس عشق یا نفرت می آموزید. بالاترین مسئولیت هر فرد در زندگی این است که آنچه می تواند بشود، یعنی از توانایی های بالقوه خود حد اکثر استفاده را ببرد. سعی کنید همواره خودتان باشید و بدانید کی هستید و چه مسئولیتی در برابر خود و اطرافیانتان دارید و بکوشید این خود را گسترش دهید به طوری که بتوانید به همه بهره‌ای برسانید. عشق هنگامی اصیل و خالصانه است که بدون قید و شرط باشد. سعی کنید خانه به جای محیط بایدها و نبایدها سرشار از تفاهم و دوستی و عطوفت گردد. با مثبت اندیشی ذهن خود را به کار خوب و سازنده عادت دهید. فایده همکاری و دوستی این است که توانایی های شما را دو یا چند برابر می کند. قوای شما الزاماً نباید صرف کارهای بزرگ شود. با کارهای کوچک هم می توانید محبت خود را نشان دهید و لزومی ندارد قدمهای بزرگ بردارید. سعی کنید اسیر دام کلمات نشوید. کلمات می توانند هیجانات مطلوب یا ناخوشایندی در شما بیدار کنند. زندگی سفر نیست. زندگی هدف نیست. زندگی یک روند متحول است که شما قدم به قدم آن را طی می کنید و اگر بتوانید این قدم ها و لحظات را شادی آفرین کنید، به معنی واقعی زندگی کرده اید. سعی نکنید مسائل خود را یک جا و با هم حل کنید. کوششتان بر این باشد که هر روز نکته تازه‌ای درباره خود، اطرافیان و دنیا بیاموزید. اجازه ندهید دیگران فقط افکار منفی را به شما القا کنند. همراه با زشتی، طبیعت سرشار از شور و زیبایی است. فقط باید چشمان خود را برای دیدن آنها بگشایید. عشق مظهر زندگی است. اگر عشق را از دست بدهید، در حقیقت زندگی را از دست داده اید، پس زندگی را در آغوش گیرید. پس از آنکه غم را تجربه کردید، آن را رها کنید و به دست فراموشی بسپارید. صفحه 331. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد، رنج می باید برد، دوست می باید داشت. با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد، با سلامی که در آن نور ببارد لبخند، دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، جام دلهامان را مالامال از یاری، غمخواری بسپاریم به هم، بسراییم به آواز بلند شادی روی تو، ای دیده به دیدار تو شاد، باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست تازه، اطرفشان گلباران باد. فریدون مشیری. صفحه 333. فواید اتحاد و یگانگی. امشب می‌خواهم درباره اتحاد و یگانگی، موضوعی که برایم اهمیت بسزا دارد، صحبت کنم. جدایی انسان‌ها از یکدیگر گاهی واقعاً نگرانم می‌کند. همه ما گرفتار مسائلی هستیم که سالها پیش شوایتزر به آن اشاره کرده بود. ما در جمع آنقدر به هم نزدیکیم در حالی که در زندگی واقعی از تنهایی به جان آمده ایم. به نظر می رسد که نحوه به هم نزدیک شدن، همدیگر را در آغوش گرفتن، به ملاقات هم رفتن و با یکدیگر پیوستن را از یاد برده ایم. به همین دلیل امشب می خواهم درباره فواید اتحاد و یگانگی صحبت کنم و عقایدم را درباره ساختن پلهایی که ما را به هم نزدیک تر می کند ابراز دارم. توضیح حاشیه: آلبرت شوایتزر، آهنگساز و روحانی آلمانی که به عنوان میسیونر پزشکی سالها در آفریقا خدمت می کرد. ادامه متن: در سفری که اخیراً با هواپیما داشتم، با منظره‌ای روبرو شدم که تجسمی واقعی از این تنهایی و جدایی بود. سفر با هواپیما را دوست دارم، زیرا پیشامدهای زیادی در آن رخ می‌دهد. گاهی با دوستان خیلی قدیمی مواجه می‌شوید و یا دوستان جدیدی در میان مسافرین پیدا می‌کنید که شروع به درد دل می‌کنند و اسرار خود را با شما در میان می‌گذارند، چون می‌دانند دیگر با شما روبرو نخواهند شد. از جمله کسانی هستم که از شنیدن حرف‌های سفرکنندگان که اغلب درباره زن، شوهر، فرزند، موفقیت‌ها و یا غم‌هایشان است، به راستی لذت می‌برم و آن را یک اعتراف حقیقی تلقی می‌کنم. این درک همدلانه و احساس همدردی است که از شما یک انسان واقعی می‌سازد. در یک پرواز 724 من و آقای دیگری این شانس را داشتیم که دو تا از سه صندلی هواپیما را در اختیار داشته باشیم و شاید من بودم که در دل به این خاطر احساس رضایت و شادی می کردم. او در کنار پنجره نشسته بود. وقتی به او نزدیک شدم سلام کردم و فکر کردم اکنون سر صحبت را باز خواهد کرد، چون در پروازی که 5 ساعت طول می کشد حداقل ارتباطی که می توانید برقرار کنید دادن سلام است، حتی اگر جوابی هم نشنوید. به مجرد دیدنم گفت لعنت به این شانس. فکر می کردم صندلی مجاورم خالی است و به راحتی می توانم روی آن دراز بکشم. در جواب گفتم آه، قول می دهم پس از پرواز اگر جای خالی باشد به آنجا بروم تا بتوانید از این صندلی ها استفاده کنید. در جای خود قرار گرفتم و داشتم کمربندم را محکم می کردم که خانمی با بچه خود به ما نزدیک شد. با خود گفتم چقدر خوب می شد اگر پروازهایی ویژه خانمهایی که با بچه های خرد سال سفر می کنند ترتیب داده می شد. به یاد مادرم افتادم که وقتی وینسنزو بچه شیرخواره بود و او از ایتالیا به آمریکا می آمد، 7 روز تمام این بچه را در آغوش داشت. اما اکنون تا نیویورک 5 تا 6 ساعت بیشتر طول نمی کشد. ذهنم به این فکر مشغول بود که ناگهان آقای مجاور به صدا در آمد و گفت لعنت به این شانس، خانم را نگاه کن، حتما بچه اش تا نیویورک می خواهد جیغ و فریاد راه بیاندازد. این شکایت دوم بود و هنوز هواپیما اوج نگرفته ایشان شکایت سوم را عنوان کرد و آن هنگامی بود که مهماندار اعلام کرد یک قسمت هواپیما به افراد غیر سیگاری اختصاص داده شده است و آقا یک مرتبه فریاد کشید باید آدمهای سیگاری را به توپ بست. توضیح حاشیه: I want all of them to be shot. ادامه متن: در جواب گفتم آیا منظورتان همه آنها است؟ چون عده‌ای سیگاری می شناسم که آدم‌های بسیار نازنین و خوبی هستند و گرچه خودم سیگار نمی کشم حاضر نیستم هرچه سیگاری است به توپ بسته شود. بعد از آن صورت غذا را آوردند. برایم تعجب آور بود که در یک پرواز نسبتاً کوتاه نه تنها غذا می دهند بلکه شما در آن حق انتخاب نیز دارید. نگاهی به صورت غذا انداخت و گفت لعنت به این شانس، یک بار نشده در این پرواز غذای خوبی به مسافرین بدهند. مهماندار سپس به درهای خروجی اشاره کرد و به مسافرین نشان داد چگونه در موقع ضرورت از آن استفاده کنند و آقا گفت این مهماندارهای احمق را می‌بینی فقط دنبال مسافرهای ثروتمند می‌گردند. و همینطور منفی بافی ادامه داشت. برایم عجیب بود که این همه ماجرا قبل از آنکه هواپیما حتی از زمین اوج بگیرد پیش آید. وقتی هواپیما به پرواز درآمد در جایم میخکوب شدم و تصمیم گرفتم قبل از رسیدن به مقصد از او آدمی خوشبین و دوست داشتنی بسازم. به سویم برگشت و پرسید چه کاره هستم. گفتم استاد دانشگاه. سوال کرد چه درس میدهم. جواب دادم دوره‌هایی برای مشاوره و درس‌هایی درباره عشق و ارتباط سالم با مردم دارم. در پاسخ خدا را شکر کرد که یک نفر در عالم پیدا شده که مثل او فکر و احساس می کند. جالب توجه است که همه فکر می کنند آدم های دوستدار و دوست داشتنی هستند. قبل از رسیدن به نیویورک برایم شرح داد که از همسرش جدا شده و بچه های خود را یک مشت نمک نشناس معرفی کرد. دست دوستی به سوی اطرافیان خود دراز کنید. یاد بگیرید چگونه با دیگران دوست شوید. به آنچه می گویید گوش دهید و ببینید در روز چند بار کلمات مثبت از دهانتان خارج می شود. منظورم این است چند بار به جای کلمه متنفرم از کلمه دوست دارم استفاده می کنید. تحمل کسانی که پیوسته از خود حرف می‌زنند و در صحبت‌هایشان اکثراً کلمات من و به من را به کار می‌برند ندارم و عاشق این هستم که برای تنوع هم که شده مردم در مکالمات خود از حروف ما و به ما استفاده کنند. جای تردید نیست که کلمه من هم اهمیت دارد، ولی قدرتی که از ما و به ما حاصل می شود به مراتب بیشتر است. شما و من با هم از شما یا از من تنها قوی تر هستیم و بالاتر از همه این که وقتی نیروهای خود را در کنار یکدیگر قرار می دهیم من نه تنها می دهم بلکه دریافت می کنم. به جای دو دست اکنون چهار دست و به جای یک مغز دو مغز دارم که به معنی آن است که عقاید جدید خلاقی پیدا کردم و همچنین با دنیای تازه دیگری آشنا شدم، دنیای شما در کنار دنیای خودم. آمار جالبی به دست آورده ام که نتیجه بدام من و به من افتادن انسان ها است. این آمار را از کتاب میزان متوسط رویدادهای روزانه در آمریکا جمع آوری نمودم. رقم متوسط زاد و ولد روزانه در آمریکا بالغ بر 9077 نفر می باشد که البته دلپذیر و نشاط انگیز است که از این تعداد 1282 نفر آن غیر مشروع و ناخواسته هستند. هر روزه حدود 2.745 بچه از خانه پدری فرار می کنند. حدود 1.986 زوج از یکدیگر جدا می شوند و تقریباً 69 انسان دوست داشتنی خودکشی می کنند. تعداد تجاوز یک نفر در هر 8 دقیقه و میزان قتل یک نفر در هر 27 دقیقه و دزدی هر 10 ثانیه یک بار و ماشین دزدی هر 33 ثانیه یک بار رخ می دهد. بد نیست بدانید که طول زمانی یک ارتباط عادی در آمریکا از 3 ماه تجاوز نمی کند. نمی دانم تا چه حد این آمار برایتان تکان دهنده بود، اما به هر حال این دنیایی است که خودمان به وجود آورده ایم، دنیایی که در آن من و به من حاکم است. راستش را بخواهید تمایلی به زندگی در چنین دنیایی ندارم و ترجیح می دهم دنیای دیگری به وجود آورم و به کمک هم از عهده چنین کار زیبا و شگفت انگیزی برخواهیم آمد. پولی برای بخشیدن ندارم، ولی عقاید و افکار بسیاری دارم که می توانم در اختیار شما قرار دهم و اطمینان دارم چنانچه بتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم، این توانایی را داریم که روند کنونی را با قبول این واقعیت که انسان نمی تواند به تنهایی و در تنهایی زندگی کند و گوشه‌گیری و درونگرایی به مرگ و نابودی منتهی می شود تغییر دهیم. ضمناً درباره آموزش و پرورش نکات جدیدی خواهیم آموخت. می دانید که معلم هستم و در تمام دوران زندگی شغلم تدریس بوده، لیکن پس از سالیان سال تازه متوجه این حقیقت شدم که ما چیزی به کسی نمی آموزیم و این خودپسندی است اگر باور کنیم چیزی به کسی یاد می دهیم. تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که راهگشا و راهنمای پویا، شوق آور و معجزه آفرین باشم. توانایی آن را دارم که سفره رنگینی برای شما بگسترانم، لیکن هرگز در قدرتم نیست شما را وادار به خوردن خوراکی ها کنم. تنها کاری که از دستم برمی آید این است که این خانه گسترده را به گونه جذاب و اشتها برانگیز تزیین نمایم، به طوری که عده‌ای به آن جلب شده و در مورد سخنانم به فکر فرو رفته به خود بگویند اگر این شخص همانقدر شیفته و فریفته زندگی است که نشان می دهد، شاید ارزش داشته باشد که ما هم تجربه او را به آزمایش بگذاریم. گاهی اوقات که در میان برگ‌ها به رقص در می‌آیم، که البته تعداد آن هم کم نیست، عده‌ای به من می‌پیوندند و این تجربه دلانگیزی است. زیرا اگر دیگران را با رقصیدن خود بتوانم به هیجان و رقص درآورم، واقعاً می‌ارزد که در مقابل این کار دیوانه خطاب شوم. چون این لقب به شما آزادی عمل بیشتری می بخشد و می توانید کارهای زیادی در پناه آن انجام دهید و مردم هم می گویند بوسکالیای دیوانه را ببین که در میان برگ ها به رقص در آمده است. دیوانه قلمداد می شوم، ولی روحیه قوی و مقاوم دارم و احساس مسئولیت می کنم. اما برخی از افراد خردمند همیشه کسل و افسرده به نظر می رسند و عده‌ای از زندگی بیزارند. راستی می دانید در جامعه بیش از همه به چه نیازمندیم؟ متخصصین رفتار درمانی جواب می دهند: مدل‌های خوب. آری، ما به الگوهایی احتیاج داریم که عشق و محبت را عملاً به ما نشان دهند. آن دسته از شما که کتاب عشق را خوانده اند می دانند که آن را به پدر و مادرم تولیو و روزا تقدیم کردم، زیرا آنها عشق ورزیدن را به من نیاموختند بلکه عملاً نشان دادند. و این در حالی بود که خودشان کوچکترین تجربه‌ای در زمینه علوم رفتاری نداشتند. اساتیدی مانند باندورا از دانشگاه استنفورد توصیه می کنند که بهترین راه برای آموختن عشق نمونه های عینی است، بدون آنکه به فرزندان خود حرفی بزنید یا چیزی بیاموزید، الگوی زنده‌ای برای آنها باشید، همان کنید که دوست دارید فرزندانتان باشند و آن وقت شکوفایی آنها را تجربه کنید. بسیاری از شما می دانید که در یک خانواده بزرگ پرجمعیت و دوست داشتنی ایتالیایی بزرگ شدم و با خوردن غذاهای لذیذ و خوشمزه ایتالیایی به فردی سالم، سرزنده و پرنشاط تبدیل گشتم. اما علاوه بر اینها درس‌های بسیار دیگری هم آموختم که خودم از وجود آنها بیخبر بودم. یکی از آموخته‌هایم این بود که همه انسان‌ها به نوازش و محبت نیازمندند. به همین دلیل همواره سعی کردم به اطرافیانم عشق بورزم. ضمناً همیشه در زندگی احساس تعهد و مسئولیت می کردم، ولی تا وقتی وارد اجتماع شدم نمی دانستم که عشق ورزیدن باید با احتیاط و محافظه کاری صورت گیرد. اولین یادداشتی که معلم به دستم داد به عنوان مادرم بود. ظاهراً آموزگار باید خیلی احساساتی شده باشد که نامه‌ای به عنوان یک خانم ایتالیایی فقیر مهاجر که به سختی میتوانست انگلیسی صحبت کند بنویسد. در نامه خانم معلم نوشته بود: خانم بوسکالیای عزیز، پسر شما فلیس بیش از حد تکتایل است. نامه را به مادرم دادم، او خواند و متوجه کلمه تکتایل نشد و معنی را از من پرسید و گفت اگر کار بدی کرده باشم تنبیه سختی در انتظارم خواهد بود. به سادگی جواب دادم نه معنی لغت را می دانم و نه می دانم چه خطایی از من سر زده. به اتفاق کتاب لغت را باز کردیم، کاری که اغلب اوقات انجام می دادیم و معنی لغت را پیدا نمودیم. معنی آن لمس کردن و احساس کردن بود. مادر پس از دیدن معنی گفت معلمت باید دیوانه باشد، وگرنه لمس کردن که کار قشنگی است و جای ایراد ندارد. هیچ وقت در زندگی مشکل اگزیستانسیالیست ها که آیا وجود دارم را نداشتم. اگر بتوانم شما را لمس کنم و شما بتوانید مرا نوازش کنید، پس وجود دارم. بسیاری از مردم از درد تنهایی به جان آمدند، چون کسی تا کنون آنها را مورد نوازش قرار نداده است. یک دیگر از درس هایی که پدر و مادر به من آموختند این بود که هرچه دارم با دیگران تقسیم کنم. ما خانه کوچک با خانواده‌ای پر جمعیت بودیم و در همه چیز با یک دیگر سهیم. یک توالت بیشتر نداشتیم و برای رفتن به آن باید منتظر نوبت می ایستادیم، چون همیشه اشغال بود. به یاد دارم به محض آن که کسی وارد می شد، هنوز 30 ثانیه ننشسته یک نفر از بیرون صدا می زد: زود باش، معطل نکن. بدین ترتیب یاد گرفتیم آنچه داریم با هم تقسیم کنیم، در کارها از خود تندی و چابکی نشان دهیم، از یک دستشویی استفاده کنیم و در یک اتاق بخوابیم. اینها همه تجارب شگفت آوری بودند، ولی در زندگی امروزی یک توالت برای ماری، یکی برای جونز و یکی برای پدر و یک حمام و دستشویی برای مادر ساخته می شود که به عقیده من هیچ لطفی هم ندارد، چون از طرفی ما به این همه وسعت احتیاج نداریم و از طرف دیگر این نوع زندگی ها به جای نزدیکی افراد خانواده را از هم دور می کند. خیلی خنده آور است وقتی می بینم عده‌ای از مردم خود را به آب و آتش می زنند تا منزلی وسیع و زیبا با لوازم گران قیمت تهیه کنند و ادعا دارند که همه این سختی ها را به خاطر راحتی بچه هایشان بر خود هموار کردند. اما با مقررات شدیدی که در این خانه ها وضع می کنند و با گفتن به این دست نزن، به آن دست نزن، مواظب باش الان آن را می شکنی، اجازه زندگی کردن را علناً از کودکان خود سلب می کنند و یک نفر نیست به آنها بگوید برای رضای خدا این خانه را برای کی ساختی؟ همسایه ها یا فرزندانت؟ چون خانه باید محل آسایش و آرامش باشد. علاوه بر موارد بالا، حس تعاون و همکاری و احساس مسئولیت را از مادر آموختم. وی آدم خشنی بود و وقتی می گفت این کار باید انجام شود، کسی روی حرفش نمی توانست طرفی بزند. رفتارش همیشه برایم سرگرم کننده و در عین حال پندآموز بود. وقتی وارد دانشگاه شدم و تئوری‌های مشاوره و مجازسازی، دادن آزادی عمل به بچه‌ها را آموختم، تازه متوجه شدم که مادر مشاوری بی‌رهنمود و یک مجازساز به تمام معنی بود. وقتی می‌گفت ساکت شو، حساب خود را می‌دانستیم. در این حال همواره ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای میان ما وجود داشت. بی جهت نیست که هیچ کدام از برادر و خواهرها هرگز مشکل روانی نداشتیم. یادم می آید خیلی جوان بودم که تصمیم گرفتم برای دیدن ژان پل سارت و سیمون دوبوا به پاریس بروم. توضیح حاشیه: ژان پل سارت، فیلسوف، نمایشنامه نویس و رمان نویس فرانسوی، فوت کرده است. سیمون دوبوا، نویسنده اگزیستانسیالیست فرانسوی، فوت کرده است. ادامه متن: آن دو در آن زمان درگیر مسئله اگزیستانسیالیسم بودند. خبردار شدم که در پاریس فقر و تنگ دستی بیداد می کند و می خواستم از نزدیک این کمبود و بیچارگی را تجربه و لمس کنم. مادر هشدار داد که هنوز خیلی جوان هستم و اگر روزی تصمیم گرفتم به آنجا بروم، یعنی به سن بلوغ رسیده می توانم خودم را اداره کنم، پس نباید از او انتظار کمک داشته باشم، ولی آزادم به آن کشور بروم. سفر خیالی و خارق العاده‌ای بود. گرچه پول زیادی نداشتم، معهذا با همان مقدار کم به آنجا رفتم و رؤیای خود را تحقق بخشیدم. آپارتمان خیلی کوچکی داشتم و از بالای آسمان خراش تمام پاریس را می توانستم تماشا کنم. روزها و ایام خود را با نشستن و گوش دادن به سخنرانی های سارتر و بوا که یک کلمه از آن را نمی فهمیدم سپری می نمودم. معلوس از هر لحظه آن لذت می بردم. غذایم پنیر و نوشابه بود، چون عادت داشتم هرچه دارم با اطرافیانم تقسیم کنم. به زودی پولی که داشتم تمام شد، چون شم و راه ذخیره کردن پول را نمی دانستم و وقتی غذایی می خریدم هر کس از در وارد می شد به او تعارف می کردم، چون این گونه بزرگ شده بودم. در آمریکا هرگاه پستچی در می‌زد، پدر به این دلیل که او تمام روز را کار کرده و خسته است به او نوشابه‌ای تعارف می‌کرد و وقتی معلم مدرسه به منزل ما می‌آمد پدر همین تعارف را به او می‌کرد. همیشه از کارش عصبانی می‌شدم، چون آن را توهینی به معلم تلقی می‌کردم، ولی با کمال تعجب او نوشابه را قبول می‌کرد و می‌نوشید، چون مثل همه ما انسان بود و نوشیدنی خوب را دوست داشت. یکی از روزها متوجه شدم که تقریباً پولی برایم باقی نمانده. به اداره پست رفتم و تلگرافی برای مادر مخابره کردم، اما چون پول کافی نداشتم نوشتم از گرسنگی تلف خواهم شد، فلیس. روز بعد پاسخی از مادرم آمد که نوشته بود از گرسنگی بمیر ماما، و تازه آنجا بود که با واقعیت روبرو شدم. دیگر آدم بالغی بودم و باید به فکر چاره می افتادم. واکنش مادر درس‌های زیادی به من آموخت. تجربه گرسنگی، بی‌چیزی و بی‌کسی، زیرا وقتی غذایی نبود آنهایی که خود را دوست خطاب می‌کردند دیگر دوروبرم نمی‌چرخیدند، و خیلی درس‌ها آموختم که اگر مادر پولی فرستاده بود هرگز آنها را تجربه نمی‌کردم. مدت زیادی پس از این جریان در پاریس ماندم تا به او ثابت کنم می توانم روی پای خود بایستم، و وقتی چندین ماه بعد به منزل بازگشتم یک شب مادر گفت جوابی که فرستاده بود برای سخت در این کار ممکن بوده، اما اگر این کار را نمی کرد فلیس هرگز رسم زندگی کردن را نمی آموخت، و این واقعیتی بود انکار ناپذیر. بلی، مادر و پدر با الگو قرار دادن خود درس‌های زیادی درباره عشق و زندگی به من آموختند. به سخنرانی‌های زیادی دعوت می‌شوم و از هر دو سخنرانی یکی مربوط به رنج تنهایی است. اغلب پدر و مادرانی که فرزندان خود را به ثمر رسانده و اکنون بیار و یاور مانده‌اند سوال می‌کنند چگونه با این تنهایی مبارزه کنند. آنها دوست دارند با همسایه‌های خود رفت آمد نمایند، ولی جرأت این کار را در خود نمی‌بینند. هنگام رفت و آمد در خیابان با افراد خوش سیما و به ظاهر خونگرمی روبرو می‌شوند و دوست دارند به آنها لبخند بزنند و طرح دوستی بریزند، اما وحشت دارند، جای تأسف است که ما همه چیز را به یکدیگر می آموزیم جز آنچه اصل و اساسی است، مانند چگونه در خوشی و شادی زیستن و چگونه حس عزت نفس و حرمت را در خود بیدار کردن. اینها درس هایی است که باید آموخت. پس ما بیشتر به الگوهای زنده نیاز داریم، نمونه هایی که به وسیله رفتار و کردار خود هنر زندگی کردن را به ما می آموزند، زیرا به دینگونه ما بهتر و زودتر یاد می گیریم. باید حراس نزدیک شدن به اطرافیان را کنار بگذاریم و خطر دوستی با دیگران را خریدار باشیم و از سلام کردن و طرح دوستی ریختن نهراسیم و از برچسب زدن و پیش داوری و اعمال خودخواهانه دوری جوییم. در یکی از این سخنرانی ها خانمی مطلبی را عنوان کرد که واقعا تعجب آور بود. می گفت 20 سال است سعی دارد شوهرش را تغییر دهد و هنوز موفق